فارسی گویان.
ما باید با هم بمانیم، ما باید با هم بمیریم. زندگی دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو، آدم هست هم نفسی بیزار بی تو.
به نام او که انسان آفرید و به او زبان بخشید. پارسی گویان و پارسی دوستان سلام. خرسندیم از همراهی شما در مجال تازه‌ای برای پاسداشت گنجی با ارزش و بی همتا به نام زبان شیرین فارسی.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما، از تو برپا رایت دانایی و دانشوری. ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، ای زبان فارسی، ای در دریای دری. فارسی را پاس می‌داریم زیرا گفته‌اند قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری، قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری.
ای زبان فارسی،
در قرن هفتم هجری رباعی بیش از دیگر سبک‌ها و قالب‌های شعری پسند خاطر همگان بود. در آن زمان بخش مهمی از دیوان شاعران بزرگی چون انوری، عطار، سنایی، خاقانی، مولوی و کمال‌الدین اسماعیل به رباعی اختصاص می‌یافت. در چنین دورانی جمال الدین خلیل شروانی کتاب نزهت المجالس را گردآوری کرد. این اثر منبعی با ارزش برای شناسایی سرایندگان بسیاری از رباعی هایی است که به اشتباه به شاعران مشهور نسبت داده شده، یا رباعی های مشهوری که گوینده آنها ناشناخته مانده بود. برای نمونه پس از چاپ نزهت المجالس مشخص شد که 80 رباعی از رباعیاتی که در کلیات شمس به نام مولوی آمده بود و نیز 9 رباعی مشهور که در نسخه های کهنه دیوان حافظ آمده متعلق به شاعرانی دیگر بوده است. توضیحات و خوانش چند رباعی از این کتاب به انتخاب دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان و ادب فارسی، شنیدنی است.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان ارجمند برنامه پارسی گویان. بحث ما و صحبت ما در معرفی کتاب نزهت المجالس بود و گفتیم نزهت المجالس دارای ارزش‌های تاریخی و فرهنگی فراوانی برای ما ایرانی‌ها و پارسی زبانان هست، از این جهت که گزارش نسبتاً مفصلی از وضعیت شعر در یکی از مناطق ایران قدیم رو به دست ما میده، منطقه شمال غرب ایران. در نزهت المجالس همونطوری که مطلعید و در برنامه‌های قبل شنیدید 4000 رباعی از 300 شاعر رباعی سرای ایرانی ثبت و ضبط شده که 115 تن از این 300 شاعر متعلق به منطقه شمال غرب ایران، یعنی مناطق قفقاز، اران و آذربایجان بودند. عرض کردیم که بیشترین تعدادی که از این 115 شاعر ما بخوایم اسم بریم، تقریبا 24 تاشون متعلق به شهر گنجه بوده. قبل از این که برم سراغ معرفی شاعران گنجه، عرض کنم که در مقدمه نزهت المجالس مرحوم محمد امین ریاحی استاد دانشگاه و تصحیح کننده این کتاب ارزشمند درباره منطقه اران، یعنی منطقه‌ای که اونور رود ارس هست و امروز از ایران جدا شده، توضیحاتی میده که خواندنیه و از جهت تاریخی و فرهنگی برای ما ارزشمنده. مرحوم ریایی میگه که از زمان ورود مادها به ایران، منطقه اران از کانونهای اصلی فرهنگی ایران بوده و اقوام چادرنشین آریایی از سده چهارم پیش از میلاد تا سه قرن بعد از میلاد در روسیه جنوبی و دامنه‌های شمالی کوههای قفقاز زندگی می‌کردند و زبان اونها که زبان آسها به اصطلاح بوده از کهن‌ترین نمونه‌های زبان‌های ایرانی و لهجه تاتیه که این لهجه و این گویش از زبان‌های اون منطقه در گوشه و کنار اران هنوز هم رواج داره، در داخل ایران هم به اصطلاح گویش تاتی وجود داره و در روزگاران قدیم رواج بیشترش مربوط به منطقه به اصطلاح اران بوده. بر اون مناطق سلسله حکمرانی و فرمان روایی می کردن که در دوره اسلامی ما این سلسله رو به اسم شروانشاهان به اصطلاح می شناسیم. اینا از قرن دوم هجری در اونجا فرمان روایی می کردن و همونطوری که عرض کردیم با اینکه نژاد عرب داشتند اما در اثر آمیختگی با مردم اون سرزمین خلق و خو و فرهنگ ایرانی گرفتند، به نحوی که اوج استقلال شروانشاهان و به اصطلاح اعتلای فرهنگ ایرانی در اون زمین در قرنهای ششم و هفتم بوده که اوج به اصطلاح شکوفایی و اقتدار این سلسله بوده و باز عرض کردیم که پادشاهان شروانشاهان از بس با فرهنگ ایرانی و فرهنگ سرزمین ایران عجین شدن با اینکه ایرانی نبودن اصالتاً، نام فرزندانشون رو که عمرای اونجا بودن از نامهای ایرانی انتخاب میکردن و در بین اونها فریبرز، منوچهر، آفریدون، رخزاد و نام‌های اینچنینی به اصطلاح می‌بینیم. و باز عرض کردیم که بعضی ادعا کردن که این ادعای بیخودیه و ادعای غیر مستندیه که گفتن که وجود شاعران فارسی زبان در اونجا تحت تأثیر فرمان روایانی بوده که در اونجا فرمان روایی میکردن، چون فرمان روایان اونجا منصوب حکومتهای مرکزی ایران بودند و اینا رفتن اونجا زبان فارسی رو ترویج کردن. اتفاقا دقیقا برعکس این قضیه است. فرمان روایانی که اونجا فرمان روایی میکردند یا مثل شروانشاهان نژاد و تبار عرب داشتند یا ترک تبار بودند که از شمال شرق به اونجا اومدن مثل زمان سلجوقیان و اینها، که اینها نه تنها در منطقه تأثیر نگذاشتن بلکه تأثیرات فرهنگی منطقه باعث شد که اینها زبانشون و فرهنگشون فرهنگ ایرانی و به اصطلاح فارسی بشه و تحت تأثیر فرهنگ عمومی اون زمان قرار گرفتند. و عرض کردیم که مثلا شخصی به اسم محمد ابن بعیس یا بعیس که فرمان روای مرند بوده و پدر بزرگش حلبس نام داشته، این خودش از سرزمین نجد و حجاز به آذربایجان مهاجرت کرده و فرمان روای مرند شده و این شخص فارسی شعر میگفته، فارسی سخن میگفته و در یکی از برنامه‌های گذشته از تاریخ طبری نقل کردیم که این شخص، یعنی این شخصی که فرماندار مرند بوده، طبری اونجا نقل میکنه که پیش از آن که وصیف سگزی در خراسان قصاید فارسی بگه، در منطقه آذربایجان و اران مردم شعر این فرمانروای پارسیگوی مرند رو زمزمه می کردند و حتی طبری میگه که پیرمردان آنجا اشعار فرماندار مرند رو زمزمه می کردند. بعد می بینیم که در دیوان شاعرانی مثل فلکی و مجیر بیلقانی و خاقانی و اینها باز می بینیم که مضمونها و ضرب المثلهای ایرانی که متعلق به تمام ایران بوده، یعنی نه ضرب المثلهایی که خاص یک منطقه است. ما امروز در زبان خراسانی، مثلا در زبان شاعران خراسانی، می بینیم یک کلماتی هست، واژگانی هست که متعلق به اون منطقه است، یا حتی در زبان حافظ و سعدی واژگان و عبارات ضرب المثل‌هایی می‌بینیم که اینها متعلق به منطقه فارس و جنوب ایران بوده، اما می‌بینیم در زبان شاعرانی مثل فلکی و مجیر و خاقانی و نظامی ضرب المثل ها و به اصطلاح اصطلاحات و معارف و فرهنگ ایرانی در اونها موج میزنه و خاقانی مثلا در سرودن قصیده ایوان مدائن که حالا ایوان مدائن کجا، محل زندگی خاقانی کجا، آنچنان احساس خودش رو بیان میکنه و احساس سرزمین بودن ایوان مدائن که در منطقه‌ای که امروز در عراق هست میبینیم، در اون قصیده‌ای که میگه هان ای دل عبرت بین از دید عبر کن، هان ایوان مدائن را آینه عبرت دان. میبینیم کاملا فرهنگ ایرانی، زبان ایرانی، تعصب ایرانی. و باز نظامی گنجوی که در اونجا مدفون است و امروز هم در گنج مدفون است، میبینیم که داستانهای خمسه نظامی داستانهایی هستند که عموماً ریشه و اصالت ایرانی کهن دارن، مثل خسرو شیرین، مثل هفت پیکر یا داستان بهرام گور، مثل شرفنامه که داستان اسکندر و داراست، مثل لیلی و مجنون که گرچه لیلی و مجنون اصالتاً داستانی در سرزمین‌های عربی به سرزمین‌های ایرانی اومده، اما می‌بینیم نظامی این داستان رو از فرهنگ ایرانی می‌گیره. و البته حالا متأسفانه خبرهایی به گوش می‌رسه که اشعار نظامی رو به زبان‌های دیگری برگردوندن و توی کتیبه‌ها اشعار نظامی رو اونجوری می‌نویسند، خب به زبان مثلا ترکیه اونجا، و تلاش میکنن که بگن اصل این سخنها به اصطلاح به این زبان بوده، در حالی که خب نمیشه که منکر نسخه های کهنی باشیم که 800 سال پیش 700 سال پیش در جاهای مختلف در موزه های بزرگ دنیا نسخ کهنی وجود داره که از روی اون دیوان خاقانی، خمسه خاقانی اینها تصحیح شده و اینها رو نادیده گرفت و بیایم یک سری سخنان جعلی رو که در واقع ترجمه اشعار نظامی و خاقانی هست اونها رو به اینها نسبت بدیم. یکی از شاعران معروف گنجه که به اسم برهان الدین حسین یا برهان الدین و برهان به اصطلاح از اون اسم برده شده که اصل اسمش برهان الدین گنجه‌ایه که همونطوری که عرض کردم رباعیاتی که از اون ضبط شده 20 تا رباعی هست به اسم شیخ برهان، شیخ برهان گنجه‌ای، شیخ برهان الدین یا برهان الدین حسین، برهان الدین و برهان با این اسامی معرفی شدن، ولی همشون متعلق به برهان الدین گنجه‌ای هست که 20 رباعی هست. رباعیات خیلی دلکش و شیرین و به اصطلاح نابی هست، متناسب با رباعیاتی که در نزد شاعران پارسیگوی ایران میبینیم که چند تا نمونه رو برای شما میخونم. در عشق همه جهان پرآوازه ماست، وین واقعه بیش از حد و اندازه ماست. در مجلس ما گر می و گل نیست چه باک، کان بت می کهنه و گل تازه ماست. این رباعی بود که در باب ششم و در فصل گل و بهار ثبت کرده خلیل شروانی. رباعی دیگری که در باب یازدهم در نمط تشبیهات زلف به اصطلاح آورده، گر جرعه ای از جام لبت نوش کنم، مهر همه دلبران فراموش کنم. یک حلقه ز زلف انبرینم بفرست، تا حلقه بندگیت در گوش کنم. و باز رباعی دیگری در باب یازدهم در نمط دوم در تشبیهات طره، مهر از لب جان فضای نوشین بردار، بار از دل عاشقان غمگین بردار، در کار جگر سوختگان کن نظری، در گوشه مه طره مشکین بردار. رباعی دیگری باز در باب یازدهم، در نمط یازدهم که در تشبیهات باز، گر رنگ رخت به باد برداده شود، از رنگ رخت باد همه باده شود، ار تو به مثل به سنگ بر بوسه دهی، سنگ از لب تو عقیق و بیجاده شود. و شاعر دیگری که جمال الدین شروانی از او در نزهت المجالس اسم برده، خانواده خطیب گنجه است. خطیب گنجه شخصی بوده که هم دختر شاعری داشته و هم پسر به اصطلاح شاعری داشته، که پسرش ظاهرا شهرت بیشتری داشته و در نزهت المجالس اشعاری که به اون نسبت داده شده به اسم پسر خطیب گنجه یا ابن خطیب یا پور خطیب به اصطلاح معرفی شده و گفته شده که اسم این پسر تاج‌الدین احمد بوده و حتی گفته شده که این شخص همسر محستی گنجوی یا محستی گنجوی بوده. و البته بعدها در یک قرن بعد هم مناظره هایی درباره این دوتا عاشق و معشوق به اینا نسبت داده شده که چندان اصالتی نداره. در نزهت المجالس دو رباعی به نام پور خطیب گنجه‌ای ثبت شده، ضمن اینکه یک رباعی هم فقط نام خطیب گنجه در زیر اون اومده که به اسم پدرش هست به اصطلاح، و مرحوم ریایی احتمال داده که پور یا پسر از ابتدای اون افتاده باشه و اون رباعی هم ممکنه متعلق به همین به اصطلاح پسر باشه. یک رباعی در باب چهارم در خمریاته که نمط اول در اوصاف به اصطلاح شرابه، میگه که گویند بهشت را کجا باید مست، و از دوزخ آزاد که بتواند جست، گر میخواران جمله به دوزخ باشند، پس بنمایم بهشت را چون کف دست. و این رباییه که به تقلید از به اصطلاح خیام، رباییاتی که منصوب به خیام هست و دیگرانی هم در این معنا گفتن، و این اتفاقا خودش یک نشانهیه که رباییاتی که در خراسان ما گفته شده منصوب به خیام یا منصوب به ابو سعید ابوالخیر بوده و هست، میبینیم در گنجه و شروان عین اونها یا مثل اونها تقلید شده، مثل همین ربایی که خدمت شما خوندم. بدرود، تا برنامه دیگر شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
پارسیگویان جهان شاد باشید و در پناه خدای جهان آفرین.
سخن راست پارسی دنیا